من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مقابل اون موثقه دیروز که او رو حمل بر کنس کرده بودن و ما جواب دادیم از این معنا و گفتیم که دلیلی ندارد که ما حمله بر کنز بکنیم. یک صحیحه دیگری در همین رابطه و در جواب مثل همین سوال وارد شده که همین صحیحه را هم در باب پنجم از ابواب لغت حدیث اول صاحب وسائل نقل کرده و اون صحیحه این است که محمد بن مسلم قال سألته عن الدار يوجد فيها الورق قال إن كانت مأمورة فيها أهلها فهو لهم وإن كانت خربة قد جلا عنها اهلها فالذی وجد المال احق به. این به لحاظ مخصوصا این قسمت ذیل که میگوید اگر دار خربه ای باشه و صاحبانش از اونجا کوچ کردن و رفتند، هر کسی که این ورق رو بیابد فهوه لها، این فهوه لهو، این حکم به ملکیت واجد جز در مسئله کنز این تحقق نداره. اگر لغت باشد باید تعریف بکند و اون احکامی که در باب لغت هست بار بکند. این که میگوید و این کانت خربتن که موضوع سوال در موثقه دیروزم مسئله خربه بود، منتهای قید اضافه ای داره. این قید اضافه آیا قید احترازیه یا قید توضیحی؟ میفرماید و ان کانت خربتن قد جلا عنها اهلها. این آیا قید توضیحیه؟ میخواد بگوید خربه بودن تقریبا به این معناست که اهلش از اونجا کوچ کردند و در اینجا دیگه ساکن نیستند، قابلیت سکونت نداره. آیا خربه را دو صورت می کند؟ یعنی ممکن است یک خربه ای باشه که لم یجل عنها اهلها، ممکنم هست خربه ای باشد که قد جلا عنها اهلها، که تقسیم میکند خره ورا الى قسمین. حالا ای حالن در این صورتی که رجلا انها اهلها، چه قید شما توضیحی بگیریم و چه قیدش رو احترازی بگیریم، حکم میکند به این که واجد احق به این ورق هست و این غیر از روایت دیروزه. روایت دیروز رو از راه مسئله تعریف و معرفی و امثال ذلک حمله بر مسئله کنز کرده بودن، به لحاظ اینکه اینجوری خیال شده بود که اگر ورق در سطح زمین باشه دیگه این کسی نمیتواند این رو معرفی بکند و خصوصیاتش رو بیان بکند، برای اینکه این سکه ها و ورق ها نوعا مثل هم میمانه. چطور میتواند کسی تعریف بکنه؟ پس باید یک خصوصیت اضافه ای داشته باشد که اون خصوصیت اضافه موجب این معنا بشود که تعریف و شناسایی امکان داشته باشد، و این جز با مسئله کنز می گفتن تطبیق نمی کند، به لحاظ اینکه در کنز نوعاً در یک ظرفی گذاشته می شود، با یک خصوصیاتی گذاشته می شود، یک مقدار معین معلومی رو می گذارن، لذا علائم مشخصه در باب کنز وجود داره. ما دیروز این حرف رو جواب دادیم، گفتیم اولا ورق به معنای درهم نیست، این طوری که لغت میگه به معنای فضه است. فضه هم از نظر شکل هندسی و هم از نظر وزن ممکنه تفاوت کامل داشته باشد. در حقیقت روایت موثقه دیروز رو حمل کردن بر مسئله کنز این خیلی معونه میبرد و نمیتونه انسان بپذیرد این معنا رو، اما در روایت امروز از حکمش ما استفاده میکنیم. این که میفرماید و امکانت دار خربتن قد جلا انها اهلها، حالا سوا اون کان القید توضیحیان او احترازی، یا میگه فهیه لواجده، این بودن برای واجد و ملکیت برای واجد فقط در مسئله کنزه و الا نه در باب لغت ملکیت برای واجد هست، نه در باب مجهول المالک که عرض کردیم چند عنوان اینجا وجود داره، ملکیت برای واجد به مجرد وجدان تنها در یک صورته و اون مسئله کنزه. لذا این روایت رو ما اگر هم کنیم بر مسئله کنز، به لحاظ حکمی که درش وارد شده و این حکمم اختصاص به کنز داره و در موارد مشابهش جریان نداره، هیچ معونه ای نداره و لازم نیست که اون حرفای دیروز رو کسی بگوید که نمیتواندم انسان بپذیره و در حقیقت میتوان گفت، مخصوصا با اون حرفی که قبل از شروع در خصوصیات کنز و اینها ما ذکر کردیم، اون حرف این بود که از ادله وارده در ثبوت خمس در کنز ما نمیتونیم استفاده بکنیم که کنز رو به مجرد وجدان انسان مالک میشود و مطلبی رو از مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه نقل کردیم و اشکال کردیم درش که ایشون بین معادن و کنز فرق گذاشته بودن و ما گفتیم هیچ فرقی نمی کند، مسئله ملکیت کنز باید از راه های دیگر ثابت بشه، از ادله ثبوت خمس این معنا ثابت نمی شود. ولو اینکه دیدم بعض الاعلام هم در ذیل کلماتش تقریبا نظیر همین فرمایش مرحوم آقای بروجردی رو می فرمایند، ولی مطلب اینطور نیست. ما ملکیت کنز رو از ادله ثبوت خمس در کنز نمیتونیم استفاده بکنیم، از راه‌های دیگری باید استفاده کرد. و حالایی که این طور شد، اون روایاتی که میگوید که خمس در پنج چیزه یکی معدنه، یا اینکه سوال میکند ان سألت او ان الکنز کم ما فی قال فیه الخمس، از هیچ کدام نمیشه استفاده کرد که کنز رو به مجرد وجدان انسان مالک میشود، این رو باید از دلیل دیگر استفاده کرد. و ظاهرن تنها دلیل روایی که بر ملکیت واجد کنز ما میتوانیم ازش استفاده بکنیم همین روایته، روایت دیگری در این باب ما نداریم. میفرماید و امکانت دار خربتن قد جلا انها اهلها، این ورق مال اون کسی است که این رو یافته و عرض کردیم جز این ما چاره ای نداریم که این روایت رو حمله بر کنز بکنیم و حکم بکنیم به این که این شخص مالک کنز می شود. حالا پیداست که این سائل که محمد ابن مسلمه و از دار کذایی سوال می کند، داریست که در بلاد اسلامیه و در جوابش هم هیچ تفصیلی بین این معنا داده نشده که اثر اسلامی بر این چیزهایی که در این کنز وجود داره موجود هست یا اینکه موجود نیست. حکم رو برده روی عنوان خربه ای که قد جلا انها اهلها، و قاعدتا در این موارد از نظر مالک اگر مالک صاحب دار قبلی بوده اعراض شده، معلومم نیست که ملکیت مسلمان دیگری بر این تحقق داشته. لذا تنها روایتی که شاید بتوانیم برای حرف امام قدس سره و مرحوم سید در کتاب عروه و شاید مشهور بین متأخرین هست که میگویند در بلاد اسلامی هم سواء کان علیه اثر الاسلام ام لم یکن علیه اثر الاسلام، این واجد کنز مالک کنز می شود، تنها دلیل روایی که ما می توانیم بر مطلب اینها اقامه کنیم این روایت، اونم عرض کردیم به لحاظ حکمی که در این ذکر شده که این حکم فقط اختصاص به کنز داره، اما در باب لغته و در باب مجهول المالک ما نمیتونیم مسئله ملکیت واجد رو به مجرد وجدان بگوییم. پس دلیل منحصر ما واقعا و دلیل وحید ما از نظر روایت همین روایت صحیحه محمد ابن مسلمه که به این تقریبی که عرض کردیم این میتواند دلالت بر ملکیتی بکند که عرض کردیم جماعتی که در رأسشون صاحب مدارکه و مشهور بین متأخرینه، سیدم در عروه ذکر کرده، امام هم در اینجا فرموده، تنها دلیل روایی عبارت از این دلیله و الا دلیل حسابی دیگری ما بر ملکیت واجد کنز نمیتوانیم پیدا بکنیم. لکن بعض الاعلام قدس سره میفرمایند با قطع نظر از روایت، با اینکه روایت دیروز رو اونطوری که ایشون معنا میکردند اون رو حمله بر کنز رو به یک صورت درش قبول کرده بودند، اما خب این صحیحه محمد ابن مسلم این دیگه احتمال غیر کنز درش جریان نداره. ایشون میخواد که با قطع نظر از روایت هم مسئله رو تقریبا از راه اصل عملی و اصول عملیه ثابت بکند، که حالا ما در جوابشون عرض میکنیم که این دلیلی که ایشون اقامه میکنه، اولا اگر ما روایت داله بر این مطلب داریم دیگه با وجود روایت نوبت به اصل عملی نمیرسد، روایت تقدم داره بر اصل عملی، و ثانیاً روایت یک معنای گسترده‌ای رو تقریبا دلالت می کند که منطبق بر مدعاست، اما این اصل عملی که ایشون به یک کیفیت خاصی بیان کرده بر فرضی که روایت نباشه این اصل عملی تمام مدعا رو نمیتونه ثابت بکند، لیکن حالا چون یه اصل خاصیه و یک طریق خاصی برای بیان این اصل مطرحه، مفیده که این رو عرض بکنیم. گرچه با وجود روایت ما نیازی به این اصل و بالاتر از این اصل هم نداریم، خود روایت کافی است که اثبات بکند این مطلب را، ولو اینکه روایت واحد است، لکن چون صحیح است اعراضی هم ازش تحقق پیدا نکرده، کافی است برای اثبات این مطلب. اما اون اصلی که ایشون ذکر میکنن، میفرمایند که این طنزهایی که عرض میشود پیدا میشود در بلاد اسلامی و آثار اسلامی هم برش باره، اگر ما احتمال بدیم یا یقین داشته باشیم که این مربوط به یک مسلمان یا من به حکم المسلمانه، حالا وارثان کان ام ورسا، این رو دیگه دورش رو قلم بگیرید. اونجا همون اصالت الاحترامی که در باب اموال گفتیم جریان پیدا میکنه، اون اصالت الاحترام حکم میکند به اینکه مالک واجد این کنز لا یسیر و مالکن له، تا اینکه خمس به او تعلق بگیرد. پس این صورت خارج. اما میفرمایند یه سری گنجهایی است که خیلی مال زمانهای سابقه و شاید صدها سال برش گذشته باشه، و اگر مالکش هم این رو به عنوان ذخیره کرده باشد در زیر زمین، به لحاظ اینکه صدها سال بر این گنج گذشته، یقین داریم که مالکش فوت شده و از بین رفته، و به واسطه فوت مالک دیگه ملکیت مالک، اگرم فرزند که فرزم همینه مالک بوده، به واسطه ملکیت این از دست رفته و ملکیت اون صاحب اصلی گنج کنار رفته. صحبت سر وارث این مالک اصلی کنزه. اگر ما یقین داشته باشیم که وارث مسلمانی داشته و این وارث ها ولو نسلا بعد نسل و طبقتا بعد طبقت حیاتشون تا زمان وجدان کنز ادامه پیدا کرده، اگر این معنا رو ما احراز بکنیم، اینجا مسئله ملکیت نیست، اینجا مسئله لزوم تعریف و تحقیق از وارثی که در بالفعل وارث این ماله و این مال مربوط به او هست به واسطه الارث، ولو اینکه صدها سال هم برش گذشته، چون یقین داریم به اینکه همچی وارثی وجود داره، اینم داخل در مجهول المالکه، و باید در درجه اول تحقیق از مالک کرد تا انسان دسترسی به مالک مسلمان یا من به حکم المسلمی که حقیقتا مالک این کنزه انسان پیدا بکند. اما اگر یقین داریم این معنا رو که این گنج مال مثلا صدها سال پیشه و یک وارث مسلمانی هم ولو نسلن بعد نسلن احراز نکردیم برای این مالک، احتمال میدیم که مثلا یک سری ورثه‌ای داشته که اونها کافر بودن و وارث کافر این ارث نمیبرد اصلا. کفر یکی از موانع ارث و در کتاب الارث هم این معنا مطرحه که وارث کافر از مورث مسلمان نمیتواند ارث ببرد. حالا اگر ما احراز نکردیم، احتمال دادیم که این یا اصلا وارث نداشته یا اگر وارثی بوده مسلمان نبوده بلکه وارث کافره و وارث کافرم ممنوع از ارث، اینجا می فرماین ما میتونیم به یک اصلی تمسک بکنیم و او اصالت و عدم ثبوت وارث مسلم له. بگیم اصل این است که این گنجی که مال 2300 سال پیشه صاحبش یک وارث مسلمانی نداشته، چون مسئله وارث مسلمان این تقریبا یک امر حادثیه و ما شک داریم در این که این امر حادث بوده یا نبوده، استثناء و عدمش رو جاری میکنیم و حکم میکنیم به این که این وارث مسلمانی برای او ثابت نبوده. خب حالایی که به این اصل عدم ثبوت وارث مسلمان رو ثابت کردیم، به واسطه اصل موضوع اون دلیلی پیدا می شود که اگر کسی بمیرد ولم یکن لهم وله وارثون اصلا، مالش انتقال به امام علیه السلام پیدا می کند. امام هم وارثه، منتها ارث امام در صورتی است که این مورث هیچ وارث دیگری نداشته باشد. نداشتن وارث دیگر رو به اصل ثابت می کنیم، موضوع دلیل رو با اصل ثابت می کنیم، بعد خود دلیل پیاده می شود که امام وارث و من لا وارث له، امام می شود وارث و این مال ارتباط به امام پیدا می کند. ارتباط به امام هم که پیدا کرد، امام برای شیعیان خودشون این موارد رو اباحه کردن، لذا می توانند به مجرد وجدان به واسطه اباحه امام مالک بشوند و مسئله خمس به دنبال مسئله ملکیت برای این ثابت بشود. این راه را هم ایشون علل قاعده ما قطع نظر عن الناس طی کرده و عرض کردیم ما که اولا با وجود روایت ما کاری با اصل نداریم، روایت حکومت بر اصل داره و ما نمیتوانیم به اصل تمسک کنیم. حتی روایتی که موافق با اصل باشد، موافقن کان و مخالفا، در رتبه روایت اصل دیگه نمیتواند جریان پیدا بکند. اگر بینه ای قائم شد علا طهارت هازل ما، دیگه جا برای اصالت و طهاره نیست. اینجا بینه بر طهارت، این مقدم بر اصالت و طهاره است که در مورد این ما جریان پیدا می کند. و ثانیاً عمده مسئله اینه، اینی که شما این اصل رو پیش کشیدید، این تمام مدعا رو نتوانستید با این اصل ثابت احتمال بدیم یا یقین داشته باشیم که یک مسلمانی با این مال ارتباط داشته ولو 300 سال پیش. اینجا عرض می شود که روی قاعده ما نمیتونیم این معنا رو حکم بکنیم به واسطه اصالت الاحترامی که برای مال مؤمن شما قائل هستید، در حالی که ظاهر عبارت اینها اینه که اگر در بلاد اسلام یک گنجی یافت بشود، سواء کان علیه اثر الاسلام ام لم یکن علیه اثر الاسلام، اینجا ملکیت برای واجد پیدا می شود، عبارت متن و عبارت عروه و شاید مشهور بین متأخرین این معنا باشه. چطور با این اصل شما این معنا ثابت می شود؟ مضافاً با اینکه شما گفتید، قبولم کردیم، ما مرحوم سیدم این معنا رو ذکر کرد که در گنج لازم نیست که درهم و دینار باشه، حتی لازم نیست ذهب و فضه باشه، لازم نیست که از این قبیل امور باشه، حتی احجار کریمه، اشیاء عتیقه که هیچ ارتباطی به طلا و نقره ندارند، اینها هم مشمول عرض می شود که احکام کنزن و حکم کنز بر اینها باره. حالا روی این حساب یک گنجی که پیدا شده مثلا مشتمل بر یاقوت یا مشتمل بر عقیق یا مشتمل بر فیروزه است، ما روی بیان شما چجوری حکم بکنیم؟ علل قاعده چجوری حکم بکنیم به اینکه این گنج رو مالک می شود؟ این مسئله 200 سال و 300 سال پیش نیست که بیاییم این حرف ها رو بزنیم. یا بالاتر یک گنجی پیدا بکنیم که مثلا فی زمان نازا پر از اسکناس باشه، اونم اسکناس هایی که آثار حکومت اسلامی فعلی درش هست، عکس مثلا امام خمینی علیه الرحمه برش هست. خب شما در رابطه با این چجوری میتوانید علل قاعده حکم بکنید به اینکه ملکیت للواجد داره؟ در حالی که مدعای اینها یک معنای وسیع و یک معنای گسترده‌ایه، میخوان بگوین کنز رو مالک میشود و بعد از ملکیت باید خمس بده و روی هم رفته بعد از فکر و تأمل هیچ قاعده ای این معنا رو دلالت نداره. این اصولی هم که ایشون با زحمت ذکر میکنه یه صدی ده صدی بیست مدعا رو میتونه ثابت بکند، اما 100% مدعا رو نمیتونه ثابت بکند. شما بگید خب روایت هم نمیتونه ثابت بکند، برای اینکه روایت میگه و انکانت دار خربتن قد جلا انها اهلها، این قید رو داره برای ذکر میکنه، برخلاف اونچه که مدعای متأخرین در باب کنزه. جوابش این است که دیگه مدعای متأخرین بیش از این مقدار نیست، اگر دار مأمور است و فیها اهلها، کسی میتونه ادعا بکند که دیگری بره در خانه کسی یک گنجی رو پیدا بکنه و بعد هم مالک این کنز بشود. ملکیت این کنز همونطوری که اشاره کردیم مال مواردی است که یا اراضی مباهه باشه، که این اراضی مباهه هم مثل همین داری است که قد جلا انها اهلها، فرقی بین این دار بودن خصوصیتی نداره. اونی که خصوصیت داره این است که اضافه به مالک خاص نداشته باشد. عدم اضافه به مالک خاص، لذا در اراضی مفتوحت عن وطن هم مثل اراضی مباهه ما این معنا رو ذکر کردیم. نتیجه بحث این می شود که اون چه که در متن ذکر شده ما باید او را اخذ بکنیم، دلیلی هم به عنوان قاعده در این رابطه نداریم. دلیل ما همین صحیحه محمد ابن مسلمه و ادله‌ای که در رابطه با ثبوت خمس در کنز وارد شده به هر لسانی و به هر دلیلی، چه به صورت سوال باشه که بگه سألت او عن الکنز کم ما فیه، امام فرمود فیه الخمس، و چه به اون صورت باشه که خودشون مستقیما فرمودن الخمس فی خمسه اشیاء، و یکی از خمسه اشیاء رو کنز ذکر کردن. هیچ متفاهم عرفی از این روایات این نیست که واجد کنز مالک کنزه، بلکه این معنا مفروعنه که اونجایی که ملکیت داره یجب علیه الخمس، اما کجا ملکیت داره از دلیل الخمس و فی خمسه اشیا، همونطوری که ملکیت سایر اشیا رو هم از این دلیل ما نمیتونیم استفاده بکنیم، ملکیت کنز رو هم نمیتوانیم استفاده بکنیم. لذا باقی میماند همین صحیح فقط. خب این بحث تا اینجاش تمام شد، یه دو سه فرع دیگه باقی مونده که انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم. امشب هم به مناسبت این که در آستانه ولادت با سعادت کسی قرار گرفتیم که ولی و نعمه همه است، مخصوصا ما روحانیین که به واقعا به معنی الحقیقی ارباب و مولا و آقای ما حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا در آستانه ولادت با این شخصیتی که نظیر نداره قرار گرفتیم. حالا ما در درجه اول این ولادت پر برکت، مخصوصا برکتش برای ما روحانیین، این ولادت پر برکت و با سعادت رو در درجه اول به پیشگاه مقدس ذات خودش تبریک و تهنیت عرض می کنیم و از ایشون دو تا تقاضا هم می کنیم. یک تقاضا این که اولا از خداوند تبارک و تعالی بخواهند که هر چه بیشتر در فرج نورانی ایشون تعجیل بفرماید و ثانیاً می خواهیم که انشاءالله این انقلاب اسلامی ایران که از صدر اسلام تا به حال نظیری برای او وجود نداشته و انسان ملاحظه می کند اختلاف ها، حرف ها و حدیث ها و مسائل مختلف داخلی و خارجی، شاید خدای نکرده آسیبی به این انقلاب ما برساند، خود آقا از خداوند بخواهند که این انقلاب ما تا ظهور نورانی ایشون محفوظ بماند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.